سلوینا، سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
میدان مشق، مشقی که در باغ ملی نیمه کار ماند. شاید اگه فتلیشا بازی رو توی جنگ به روسان نمی باخت، قصه میدون مشق یه جور دیگه رقم می خورد. نداشتن یه ارتش قوی و منسجم باعث شد که شاه به فکر آموزش نیروهای نظامی مدرن بیفته. مذاکره با فرانسوی‌ها برای راهندازی قشون و عهدنامه فینکنشتاین خیلی زود اتفاق افتاد و یک گروه مستشار نظامی به سرپرستی ژنرال گاردن به ایران اومدن جهت مشق نظام. اگرچه جنرال گاردن و گروهش نتونستن اونطور که باید توی ایران عمل کنن، اما شاید مهمترین دستاوردشون مجاب کردن حکومت برای داشتن یه ارتش منظم بود. میدون مشق در شمال ارگ سلطنتی و خارج از حصار بنا شد. زمین مسطحی که از هر لحاظ کارآمدی لازم و برای تربیت‌های نظامی داشت. اما بعد از اینکه میدون مشق آماده شد، مشخص شد که نزدیکیش به ارگ سلطنتی و قرار گرفتن بین کاخ سلطنتی و باغ لاله‌زار که در حال تبدیل به فضایی برای پذیرایی از مهمونای خارجی بود، میتونست به درد کارهای مهمتری بخوره. پس میدون مشق اول به خاطر توپهایی که در اطرافش بودن شد میدون توپخونه و میدون مشق بعدی توی زمین بزرگتری که 5 هکتار وسعت داشت ساخته شد. از اونجا که فرانسوی‌ها پیش قدم این کار بودن، اسم میدون رو مارش گذاشتن که میگن در گذر زمان مارش فرانسوی توی گفتار عامه مردم شکست و شد همین مشق خودمون. میدونی که از زمان شکل گیری تا دوره ناصرالدین شاه توسعه پیدا کرد و چندین بار تجدید بنا شد. میدون در حدود سال 1240 شمسی به صورت مربع شکل در اومد و دیوارایی مشتمل بر طاق‌نماهای آجری گرداگردش ایجاد شد و در سالهای بعد بنایی به شیوه معماری روسی در اون بنا شد که مرکز قزاق‌خونه بود. ناصرالدین شاه اواسط سلطنتش در ادامه تغییرات زیربنایی گروه نظامی جدیدی رو به همراهی با روس‌ها تشکیل داد. گروهی که در تاریخ به عنوان قزاق‌ها معروف شد. از آقای تازه نفس تمرین منظم داشتن و شور جدیدی به میدون مشق آوردن. ناصرالدین شاه همینطور پیش از اون دستور داده بود تا دارالفنونم در نزدیکی میدون مشق بنا کنن تا دانش آموزان بخش نظامی مدرسه دسترسی راحت تری به میدون مشق داشته باشن. بعد از ساخت قزاقخونه به فرمان ناصرالدین شاه، قورخانه یا همان اسلحه سازی در انتهای شمالی خیابان جبه‌خانه مقابل میدان مشق راه اندازی شد. خود قبله عالمم به طور منظم به میدان سرکشی می‌کرد. ایام عید پیاده نظام شاهنشاهی با مارشی که از روی مارش فرنگیا مشق شده بود رژه می رفتن و قزاقا سوار بر اسب برنامه اجرا می کردن. ناصرالدین شاه یا کامران میرزا هم تشریف فرما می شدن و به احترام حضور اونا توپی در می کردن. بعد از اینکه کلنگ توسعه شهری در آذر ماه 1246 به زمین خورد، میدان مشق هم وارد محدوده شهر جدید عهد ناصری شد. به مرور پای مردم شهر هم به این میدان باز شد تا جایی که مردم میتونستن بخشی از وقتشون رو اینجا بگذرونن که گویا این خواست خود حکومت وقت بوده. بعد از اون دروازه در جنوب میدون به عنوان دروازه مشق برپا شد که نقاره‌خونه‌ای بر بالای اون بود و نقل که ناصرالدین شاه از بالای همین نقاره‌خونه قشون رو به تماشا می نشسته. نقاره ها طلوع و غروب همایونی رو به مردم شهر خبر می دادن و نقار زنا و مطربا با البسه خاص اخبار رو به مردم می دادن. میدون مشق به مرور کاربردهای دیگه هم پیدا کرد. توپ بزرگی که وسط میدون بود هر روز رأس ساعت 12 شلیک می شد تا مردم از نصف شدن روز با خبر بشن. و در ایام ماه رمضان هم همون توپ با شلیکش لحظه سحر و افطار رو به مردم خبر میداد. یکی دیگه از کاربردهای میدون تنبیهگاه بود. اگه کسی تخلفی میکرد توی این میدون و جلوی چشم انظار حد میخورد و یا حتی اعدام میشد. یکی از تاریخی ترین اعدامها توی این میدون به دار آویخته شدن میرزا رضای کرمانیه که با گلولش سرنوشت خاندان قاجار رو تغییر داد. جسد میرزا رضا 3 روز توی میدون مشق بالای دار موند تا یک به یک مردم شهر بتونن قاتل شاه رو ببینن. ویلیام جکسون انگلیسی که در دوره مظفرالدین شاه به تهران اومده بود، میدون مشق و با وجود بزرگی بیشتر محبته بازی بچه ها توصیف کرده بود تا مکانی برای مشق نظام. تو همین میدون مشق بود که دو پسر بچه سوار بر دوچرخه بین مردم چرخیدن تا اونا رو ترغیب به خرید دوچرخه کنن. مردمم به هوای این که اون بخت برگشته ها به عرابه شیطون سوارن به باد کتک گرفتنشون. اولین بالون همینجا هوا شد و حتی اولین هواپیما از همین میدون بلند شد. در دوره مشروطه میدان مشق دوباره به خاطر قرار گرفتن قزاقخونه اهمیت پیدا کرد. توپهای قزاقها از همین میدون تا بهارستان رفتند. مشروط خواهانی مثل ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل بعد از دستگیری به قزاقخونه میدون مشق آورده شدند و بعد به باغ شاه منتقل شدند. دوره احمدشاه میدون مشق نفس راحتی کشید، اما در سوم اسفند 1299 دوباره در رأس اتفاقات مهم کشور قرار گرفت. خلوت میدون مشق با صدای سم اسب قزاقایی که به فرماندهی رضاخان میرپنج از قزوین به تهران اومده بودند به هم ریخت و کودتا از دل میدون مشق شروع شد. قزاق‌ها با حمله به قزاق‌خونه و شکستن شیشه‌ها و پنجره‌ها اونجا رو تصرف کردند. بعد از تسخیر رضاخان میرپنج رسماً اعلام کودتا کرد و اعلامیه معروفش که 10 بند داشت رو با این جمله که من حکم می‌کنم صادر کرد. چند ساعتی نگذشت که قزاق‌خونه تبدیل شد به زندانی برای مخالفان رضاخان و میدون مشق شد میدون سیاست ایران. رضاخان دروازه جدیدی رو به جای دروازه قدیم میدون مشق بنا کرد که هنوزم به همون شکل باقی مونده. با به قدرت رسیدن رضا شاه عملکرد نظامی میدون مشق به دلیل انتقال پادگان‌های نظامی به خارج از شهر و همینطور نیاز به داشتن فضاهای شهری جدید برچیده شد. تصمیم حاکمیت بر این بود که بخشی از میدون مشق تبدیل بشه به باغ ملی، یکی از اولین قدم‌های بلدیه تهران در زمان کریم آقا بوذرجمهری که اطلاعات مربوط به تأسیسش اسفند 1306 در روزنامه اطلاعات منتشر شد. محدوده باغ ملی بخش وسیعی از غرب محوطه باز داخل میدون مشق را در بر می گرفت. از شمال به خیابونی واقع در جنوب قزاق‌خونه متصل می شد و از جنوب به خیابون پروفسور رولن که با 30 متر فاصله به خیابون سپه می رسید. طبق اسناد موجود این باغ 6.4 هکتار وسعت داشت. باقی که برخلاف اسمش به خاطر تجدد طلبی پهلوی اول بر اساس باغهای فرنگی شکل گرفته بود. توی روزنامه 14 فروردین 1307 خبری منتشر شده که بخشی از این طرح رو اعلام کرده. اداره بلدیه 2 کامیون درخت کیش نوعی شمشاد از رشت وارد و در محل مذکور که دارای طرح مهندسی زیبایی بود غرس نمود. در کنار این خبر نوید احداث زمین بازی تنیس، فوتبال، بوفه، سینما و باغ وحش هم در این محل داد که البته هیچ وقت به عمل نزدیک نشد. باغ ملی اگرچه مورد توجه مردم تهران قرار گرفته بود، اما از اونجایی که پهلوی اول نقشه های دیگه‌ای براش داشت دوام زیادی پیدا نکرد. در اولین اقدام بخشی از اراضی غربی باغ برای موزه ملی در اختیار وزارت معارف قرار گرفت. این تغییر البته به سال 1309 برمی‌گرده و تصویب قانون بلدیه جدید. قرار بر این بود که تهران با تخریب دروازه‌های ناصری و پر شدن خندق‌های پشت دروازه‌ها شکل جدیدی پیدا کند. رضاخان می‌خواست شهری مدرن داشته باشه و لازمه یه شهر مدرن داشتن خیابون‌کشی منظم بود. خیابونای صلیبی که می‌خواستن تهران رو از حالت سنتی و روستایی که داشت خارج کنند تا شبیه شهرهای مهم دنیا بشه. در جریان این تغییرات و شکل گرفتن چهره جدید شهر، مکانی لازم بود برای احداث وزارتخونه ها و ساختمان های دولتی. ساختمان پست مرکزی نخستین بنایی بود که در جنوب میدان مشق و در مسیر خیابون سپه ساخته شد. همزمان در سال 1307 احداث ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس هم در غرب میدان آغاز شد. همون شرکتی که تا سال 1330 انحصار مهمترین ثروت ایرانی رو در اختیار داشت و سهم کمی از استخراج نفت رو در اختیار ایرانیا قرار میداد. با شکل گرفتن ساختمان موزه ملی، کتابخونه ملی و ساختمان شهربانی، میدان مشق هویتش رو از یه جولانگاه نظامی و تفرجگاه عوام به مکان سیاست ورزی حکومت تغییر داد. هرچی وزارت معارف در گرفتن زمین برای ساخت موزه ملی از شاه با مشکل روبرو بود، سرپاس مختاری به راحتی تونست تو سال 1311 بخش شرقی میدان مشق رو به شهربانی و یا به قولی اداره تشکیلات نظمیه اختصاص بده. هنوز ساختمون شهربانی کامل نشده بود که تکه دیگه‌ای از میدان مشق مقابل خونه محمد علی فروغی جهت ساخت سازمان ثبت اسناد در نظر گرفته شد. بنای دو طبقه با معماری شبیه به دوره قاجار. سال 1313 اداره کارپردازی ارتش با معماری وارتان هوانسیان کار ساخت بنایی را شروع کرد که قرار بود از ساختمونای الحاقی به وزارت جنگ باشه، ولی در نهایت قرعه به نام باشگاه افسران افتاد، باشگاهی که شاید مهمترین شاهد کودتای 28 مرداد بود، مخفیگاه ارتشبد زاهدی. ساختمون اصلی وزارت خارجه یکی از آخرین بناهایی بود که به تیکه شمالی میدان مشق اضافه شد. 14 اسفند 1312 کار ساخت این بنا آغاز و 4 سال بعد به پایان رسید. تا اواخر دهه 70 شمسی مسیر باغ ملی و یا همون میدان مشق ماشین رو بود. اما اوایل دهه 80 با محصور شدن میدان و سنگفرش شدن محوطه باغ ملی از عبور و مرور ماشین توی این محوطه جلوگیری شد. بعد از اون تو سال 1382 هیئت وزیران مصوبه‌ای رو تصویب کرد در جهت ساخت بزرگترین موزه کشور در میدان مشق و تبدیل اون به محور گردشگری، که با تغییر دولت تو سال 84 این امر منتفی شد. البته بعد از 8 سال دوباره این طرح به راه افتاد و اجرایی شد. از خروجی متروی امام خمینی که بیرون میای تو دل تهران قدیمی، یه سمتت بلدیه قدیمه که حالا ازش هیچی نمونده، سمت دیگه با یه کم فاصله لاله‌زاره، اون برتر ناصر خسرو، روبروت هم میدون توپخونه است که حالا 170 سالشه. اگه به سمت غرب قدم برداری میتونی توی ذهنت به یه تصنیف قدیمی گوش بدی با هیاهوی آدم ها و صدای ماشین ها و موتور ها کاری نداشته باشی. ده قدمی که بری ساختمون بانک سپه مرکزی و موزه پست رو رد کردی و بعد از 200 متر میرسی به دروازه باغ ملی. دروازه بزرگ با 3 در فلزی پرنقش و نگار و شیرهای قرآنی که در مرکز این درا هستند. آخرین دروازه تهران که یادگار کودتای قزاق هاست و در سال 1303 به دستور شخص رضا شاه ساخته شد. بالای در اصلی یه تابلوی بیزی شکل نصب شده که تاریخ 1340 قمری تنها چیزیه که میشه توی نوشته‌هاش تشخیص داد. در بزرگتر دروازه‌ای برای عبور کالسکه ها بوده و درهای کوچکترم پیاده رو. بالای در نقاره خونه قرار داره که در گذشته از اون زمان اوقات شرعی و سال نو رو به مردم خبر میدادن. سقف نقاره خونه شیروانی حلب کوب شده است که اصطلاحاً به اون کلاه فرنگی میگن. در دو طرفش هم اتاقک های نگهبانی قرار داره. بنای سردر بر چهار پایه آجری 5x5 قرار گرفته که هر دو طرف کاشیکاری شده. طرح سردر رو جعفرخان کاشی کشیده، همون معمار سردر مجلس و همینطور دبیرستان فیروز بهران. برای طراحی سردر از مهندسای آلمانی که برای ساخت راه آهن اومده بودن کمک گرفتن. برای همینم هست که سردر باغ ملی ترکیبی از معماری اصیل ایرانی و معماری اروپاییه. با آماده شدن طرح، ساخت درها و بخش‌های فلزی به استاد محمد علی کرمانی از صنعتگرای غورخانه سپرده شد. همزمان استاد اسماعیلی و استاد کریم منیژه که از خبره‌های معماری تهران بودند، سفت‌کاری‌ها و ساخت ستون‌ها را کامل کردند. کاشی‌کاری را استاد خاک‌نگار مقدم به عهده گرفت. کاشی‌ها هفت‌رنگند و تصاویری از قزاقا و سلاح‌هایی که از کمرشون آویزونه رو در کنار هم ترسیم کردن. بالای دو سردر کوچیک تصویر پرچم سرنگ ایران به چشم می‌خوره. از دروازه کوچیک که وارد میدون بشی، با اولین قدم آرامش باقی که روزی صحنه جنگ و سیاست بوده هم قدمت میشه. بالای سردر نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم و نصر من الله و فتح قریب. در ابتدای مسیر ساختمون موزه پست قرار گرفت. برای رسیدن به موزه کافیه 10 قدم به سمت شمال بری. کنار دیوار ساختمون مجسمه از پسر بچه‌ایه که در حال انداختن نامه‌ای سبز رنگ به داخل صندوق زرد پسته. صندوقای زردی که روزی تنها راه ارتباطی ما با آدمای دوری بودن که دوستشون داشتیم. صندوقایی که انگار جون داشتن و قرار بود دلتنگی‌های ما رو کلمه کلمه در ازای گرفتن یه تمبر ناقابل جابجا کنه.
نام رسان نامه من دیر شد، کودک بل گرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد، برده بی چارز جان سیر.
بعد از مجسمه اون پسر بچه میتونی وارد موزه بشی. با 2 پله به راهروی اصلی میرسی که ختم میشه به موزه. ساختمون پست مرکزی 3 طبقه بود و 3 قسمت رو شامل می شد. بخش گمرکات و امانات پستی در بال غربی پست ایالتی در بال شرقی و سالن گیسه در بخش مرکزی. سال 1311 وقتی که فرج الله بهرامی ریاست اداره پست را به عهده داشت، به منظور حفظ میراث پست بخشی از ساختمان وزارتخانه پست و تلگراف در ضلع جنوبی میدان توپخانه را که روبروی عمارت بلدیه سابق بود به موزه پست اختصاص داد. تا پیش از ویرانی ساختمان تلگراف خونه در سال 1349 این مکان دایر بود و بعد از تخریب ابزار و اشیاء موزه به بال غربی عمارت پست در باغ ملی منتقل شد. با ساخته شدن اداره پست تهران در شاهراه لشکر کار این ساختمان به حداقل رسید و به مرور در سال 1378 به موزه پست و مخابرات تبدیل شد. عمارت ساختمان پست و بعضاً به مارکوف معمار روس که بناهای مهمی رو در زمان پهلوی اول در تهران بنا کرده بود منسوب می‌دونن. ساخت عمارت سال 1307 در زمان وزارت قاسم خان سور اسرافیل آغاز شد و تا سال 1313 طول کشید. معماری بنا مثل اغلب کارهای مارکوف ترکیبی بود از هنر معماری دوره هخامنشی و سلجوقی و دوره‌های مکمل یعنی ساسانی و صفوی، دوره‌هایی که از لحاظ تاریخی در شکل‌گیری پست ایران هم تأثیر داشتند. ساختمانی با دو طبقه و نمای آجری که در سطح نما از قوس‌های تیزه‌دار مربوط به معماری ایران در دوران اسلامی استفاده شده. از اونجایی که کاروانسراها نقش پررنگی تو حمل بسته‌های پستی داشتن و دیوان‌های برید و چاپارخونه‌ها عموماً در کنار کاروانسراها بنا می‌شدن، سبک و معماری ساختمان موزه به کاروانسراهای چهارتاقی شباهت داره. شاهنشین طبقه اول روبروی تاغنمایی به عرض 4.5 متر و دیگری روبروی تاغنمایی با عرض 5 متر در طبقه دوم قرار داره. ستون نماهای چارگوش بیرونی بنا در ضلع جنوبی ساختمونه که به صورت خابیده و چسبیده به پیکره بناست. پایه ستون و سرستون دو گاو پشت به هم هستند که یادآور سرستونهای تخت جمشیدن. تاغنماهای گنبدی شکل آجری دور تا دور حیات مرکزی همه یادآور سبک معماری دوره صفویه. یه محوطه شبیه به حیات تو وسط ساختمون قرار داره که راهروهای دور تا دورش و پلکانها نقاط مختلف موزه رو به هم مرتبط می کنند. تو این میدون شما با تاریخ پست ایران روبرو می شید. مجسمه های طلایی رنگی که لابلای ابزار ارتباط جمعی قدیمی و مدرن ایستادن، از چاپارخونه ها تا راه های ارتباط جمعی امروز با کلمه پست آشنات می کنند. اگرچه قدیمی ترین مدرک پستی جهان ورقه پاپیروس در مصر باستانه که طرز عمل کرده پیک ها را نشون میده، اما در کتب تاریخ جهان ایرانی ها به عنوان بنیانگذاران پست منظم و امین ثبت شدن. سبقه ای که به داریوش اول و چابک سوارانی میرسه که چاپار نام داشتن. مردانی بیبا که از باد و بارون و جنگ حراسی نداشتند و تنها وظیفه‌شون رسوندن نامه‌ها تو کمترین زمان ممکن بوده. مجسمه بعدی یادآور برید هاست که بعد از ورود اسلام به ایران شروع به کار می‌کنند. خلفا متأثر از چاپارها دیوان برید رو تأسیس می‌کنند. دیوانخانه‌ای که وظیفه‌اش در دوره‌های مختلف تاریخ بیشتر از یک نام رسان ساده بوده. تا جایی که در دوره غزنویان بخشی از امنیت کشورم به عملکرد بریدها مربوط می شده. دیوان برید تا دوره قاجارم وظیفه جابجایی نامه ها و مرسولات رو به عهده داشت. لابلای مجسمه ها به تندیسی از امیر کبیر می رسید که از قطعات دستگاه های الکترونیکی ساخته شده.
امیر نظام، ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق بیفتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتقاد و وثوق را داریم. به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم. به همین جهت این دست خط را نوشتیم.
امیر کبیر به میرزا شفیع چاپارچی دستور داد تا سر و سامونی به اوضای در هم ریخته چاپارخونه ها بده. تلاشی که به تأسیس اداره پست توی میدون توپخونه و شکلگیری خطوط منظم چاپارخونه ها منجر شد. نمونه وسیله حمل و نقل چاپارهای اون دوران گاری های پستی هستند که تو حیات مرکزی موزه به نمایش گذاشته شدن. توی راهروی اصلی تصاویری از تاریخ پست و نمونه‌هایی از تمبرهای پستی ایران و جهان دیده میشه. از کنار تصویر چاپار جوان قاجاری که با نگاهی مصمم کیف مرسوله رو در دست گرفته و به دوربین خیره شده که بگذریم، به تالار وزیران پست و تلگراف میرسیم. عکس‌هایی از نخستین وزیر پست علی خان عین‌الدوله تا وزیر فعلی در این تالار ثبت شدند. بعد از غرفه وزرا به غرفه تمبرها می رسیم. توی این سالن تمبرهای پستی ایران و جهان بدون تقدم و تأخر به نمایش گذاشته شدند. تمبرهایی که همه مناسبتی داشتند و روزگاری هویتی، از تاجگذاری گرفته تا آزادسازی خرمشهر. تمبرهایی که به مرور سر از آلبوم کلکسیونرا در آوردن و شدن سرگرمی بچه هایی که در انتظار نامه پیر شدن. اونم نه برای خوندنش، بلکه برای کندن تمرش از روی پاکت. حالا با عبور از گاری‌های پستی که بر اثر سوانح واژگون شدن و پستچی‌هایی که توی این راه جون خودشون از دست دادن، به سالن اشیای پستی می‌رسید. غرفه‌ای که مهرهای دستی و مهرهای مصرفی اداره پست از زمان تشکیل نهاد پست در ایران تا روزگار ما توش به نمایش گذاشته شده. نمونه های از صندوق های پستی و دستگاه های نقش تمبر و اشیای پلم کردن بسته های پستی و مهرهای سورساژ تمبرها. وقتی دولت ها عوض میشن، به جای اینکه تمبرهای قبلی رو دور بریزن، روی اونا مهر نشونه دولت جدید و سورساژ میکردن تا تمبر ارزش خودش رو حفظ کنه. انقدر این کار ادامه پیدا میکرد تا تمبرهای قدیمی تموم بشن و وقت چاپ تمبر جدید برسه. مهمترین سورساژ شاید مربوط به تغییر سلطنت در زمان پهلوی اول باشه، یا مهرهای پست جنگل که توسط دولت انقلابی جنگل و میرزا کوچک خان مورد استفاده قرار می گرفت.
چقدر جنگل نخوسی ملت عوضی خسته نخوسی
با عبور از اتاق اسناد به سالانی راه پیدا می‌کنی که انواع باسکول‌ها و صندوق‌های پستی رو از قدیمی‌ترین نمونه‌ها تا جدیدترینشون به نمایش گذاشتن. صندوق‌هایی که هر کدوم یادگار یه دوره از تاریخن. از صندوق‌های فلزی دوره قاجار تا صندوق‌های زردی که حالا دیگه تنها کار کردشون تو گوشه کنار شهر حمل مدارک گم شده است. صندوقایی که شاید هنوز کلماتی توشون جا خوش کرده باشن. کلماتی مملو از عشق، دلتنگی، خواستن، نخواستن، جنگ و
های هوی زندگانی را رهاندن، دل گرفتن، تمرکاب کاروان عشق در سنگر خوش است.
در انتهای سالن چند صندوق ترکش خورده دیده میشن. صندوقایی که یادگار جنگن.
کول دوش و دست تفنگ و سر کلا خود و نشستن با ستون در خط اول تا زمان کر خوش است. زیر نور اختران تنها به پاس شب نشستن
با طی 10 پله به طبقه دوم میرسی. حالا دیگه نوبت به مخابره صدا از طریق امواج رسیده. کلمات و واژه ها از نامه به موج تبدیل شدن. نخستین سالن طبقه دوم اختراع ساموئل آمریکایی رو به نمایش گذاشته. تلگراف، اختراعی که در عهد ناصری به تهران رسید و نخستین خط اون توسط مخبر السلطنه هدایت در کاخ گلستان و تلگراف خونه راه اندازی شد و خیلی زود همه گیر شد. در اتاق مرس موزه نمونه خط مخصوص تلگراف و دستگاهاش با تغییراتی که در طول زمان داشتند قرار داده شده. روی زمینم نمونه های از سیمای مخابراتی هست تا چگونگی انتقال پیام ها را نشون بدن. تق‌تق تلگرافی که اخبار جنگ و صلح و مرگ و تولد و جابجا کرده انگار که هنوز داره از دل این دستگاه های خاموش شنیده میشه. خط مرس تلگراف خیلی زود جای خودش رو به تلفن داد. سالن بعدی سالن تلفنه. 19 اسفند سال 1254 خورشیدی وقتی که ناصرالدین شاه سرش گرم حرمسراش بود و کاخ و جبروتش، الکساندر بل با گوشی که ساخته بود به همکارش که توی اتاق دیگه بود این پیغامو فرستاد: آقای واتسون، بیایید، با شما کار دارم. و این اسم شب ورود به دنیای تازه بود، دنیایی که ما به مرور تو عظمتش غرق شدیم. توی این اتاق از تلفن‌های هندلی اولیه تا مرکز تلفن خودکار و دستگاه‌های گیرنده و فرستنده و دستگاه اندازه‌گیری و آزمایش خطوط کاربر و تلفن‌های مغناطیسی به نمایش گذاشته شدن. دستگاه‌هایی که نشون از رشد و سرعت این تکنولوژی تو این 150 سال داشته. از اولین پیغامی که بل به واتسون داده تا ما و شما که داریم اینطوری با هم ارتباط برقرار میکنیم. توی این اتاق دستخطی است به اداره مخابرات با این مضمون که شخصی دستگاه تلفنی رو به نمره 3261 از فردی به نام ابوالفضل سنجابی خریداری کرده و درخواست کشیده شدن و اتصالاتش رو داره. امضا روح الله موسوی خمینی. شماره تلفنی که حامل بخشی از صداها و پیغام‌های انقلاب ایران بوده. تاریخ مخابرات ایران تو سالانهای بعدی با تحولاتی که تو نحوه جابجایی صداها توسط سیما رخ میداد ادامه پیدا میکنه. از کابلای ساده مسی تلفن و کابلهای نوری که صدا رو بدون وقفه و بدون خش و نویز ارسال میکنه تا ماهواره‌هایی که هیچ ربطی به پیغام بل و تلفن‌های هندلی و تلاش مرس برای ایجاد یه خط ارتباطی ندارن. مثل نوه هایی که از اجدادشون فقط نام خانوادگی رو به همراه دارن. توی این طبقه اتاقی هم وجود داره از شهدایی که جونشون رو به خاطر رسوندن نامه های همرزما توی جبهه از دست دادن. شهدای پست که وظیفه داشتن تا کلمات رو به خانواده ها برسونن.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت.
طبقه سوم موزه پست بخش اداری رو در بر گرفته. و تنها یک سالن داره که به یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی مربوط میشه. رادیو، اختراع نیکولای تسلا که بعدها توسط مارکنی ایتالیایی تکمیل شد. سال 1303 وزارت جنگ دستگاه بی سیم وارد ایران کرد و در بخشی از قصر قاجار جای داد. در سال 1305 بی سیم رسماً وارد ایران شد و مقدمات احداث رادیو به وجود اومد. سال 1311 مؤسسات بی سیم بیشتر شدند و سال 1313 استفاده از رادیو توسط هیئت وزیران تصویب شد. اما در مقررات اولیه برای نصب آنتن و استفاده از رادیو اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود. سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوون سال 1319 اولین فرستنده رادیویی در محل بی سیم جاده قدیم شمرون افتتاح شد. اون موقع رادیو از 24 ساعت تنها 8 ساعتش رو برنامه داشت. جعبه هایی که به مرور نقالی توی قهوه خونه ها رو از رونق انداخت و شد تنها دلخوشی آدم هایی که قحطی و جنگ و کودتا برگ اصلی سرنوشتشون بود. هنوزم میشه صدای حمله متفقین رو از یکی از این رادیو نفتی ها شنید. صدای مصدق توی دادگاه لاهه.
هموطنان عزیز، یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجب نهضت بزرگ عظیم.
صدای خواننده هایی که حنجره هاشون مثل یه آدم زنده احساس داشت.
سالها در پی مقصود به جان گردیدیم.
جبهه‌های مقدسی که داشتنش احترام می آورد و گوش دادن بهش تشریفات خودشو داشت. حالا می تونی مسیری که رفتی و برگردی و دوباره بیای تا باغ ملی، میدون مشقی که از مارش و جبروت قزاقاش فقط صدای کلاغا مونده. قرینه موزه پست یه عمارت دیگه است که بنیادش روی بخشی از تاریخ ایران ساخته شده. شرکت نفت ایران و انگلیس. این عمارت هم مثل اداره پست تلفیقی از معماری قبل از اسلام و دوره اسلامیه. با این تفاوت که بخش‌هایی از سطح نمای ساختمون با استفاده از کاشی معرق و کاشی هفت رنگ تزئین شده. ستون‌های هخامنشی در سطح نمای ایوان جنوبی انگار پایه‌های تاریخ و تمدن ایرانن که عمارت رو نگه داشتن. بعد از ملی شدن صنعت نفت و پایین آوردن تابلوی شرکت نفت ایران و انگلیس توسط مردم، این ساختمون تحویل وزارت خارجه شد. جایی که این عمارت تموم میشه، خیابونی نچندان بلند به نام پروفسور رولان قرار داره. وکیل ایران در دادگاه لاهه که به دکتر مصدق کمک کرد تا بتونه رأی دادگاه رو به نفع ایران تغییر بده و نفت و ملی کنه. 50 متر جلوتر از این خیابون موزه ملی قرار گرفته و در سمت دیگرش بنای موزه و کتابخانه ملک، یادگار حسین ملک ملقب به ملک التجار که پیش از این خونه پدریش رو توی بازار دیدی. موزه 5 طبقه‌ای که آثار شخصی حسین آقای ملک در اون جمع‌آوری شده. مردی که با جمع‌آوری کتب خطی که در همین موزه قابل مشاهده است، کمک والایی به فرهنگ و ادب ایران کرد. روبروی موزه ملک سمت دیگه میدون مشق به کاخ شهربانی میرسی. عمارت بزرگی که با ستونای گرانیتیش قرار بود یادآور تخت جمشید باشه. شکوه هنر ایرانی در اداره شهربانی که با نفوذ سرپاس مختاری توی حکومت تنها یه نظمیه ساده نبود. بعد از 10 تا پله به یه پاگرد میرسی و بعد از 10 پله دیگه به ایوونی با ستونهای بلند و سرستونهایی به شکل کله گاو. عمارت شهربانی حالا در اختیار وزارت خارجه است و اجازه بازدید از اون وجود نداره. قرار بر این بود که این بنا علاوه بر 700 اتاق برای تشکیلات نظمی چیا یک بازداشتگاه هم داشته باشه. این بازداشتگاه در قسمت شرقی میدون مشق با فاصله کمی از شهربانی بنا شد. بازداشتگاهی 40 قدم دورتر از میدون مشق ساخته شده به دست آلمانیا که خیلی زود به مخوف‌ترین زندان ایران تبدیل شد. هزارتویی که فرار ازش ممکن نبود. این مکان مدتی هم اولین زندان مخصوص زنان بود و بعدها تبدیل شد به سازمان کابوس‌سازی ساواک. کار ساخت عمارت شهربانی که توسط معمار قلیچ باقلیان در سال 1311 آغاز شده بود، بعد از 5 سال تو سال 1316 به پایان رسید. از بالای پله‌های شهربانی ساختمان وزارت خارجه دیده میشه. عمارتی که تو سال 1318 برای میزبانی از وزرای خارجه بنا شد. این عمارت رو گابریل گورکیان معمار ارمنی طراحی کرد. طرحی که بر اساس اسناد توی مسابقه برنده شده بود. گورکیان از ارامنه‌ای بود که در جریان کشتار حمیدیه به ایران پناهنده شده بود. ساختمونی 3 طبقه با ترکیبی از تالارها و اتاقهای متعدد و فضاهای تشریفاتی. معماری اروپایی که نگاهی هم به معماری ایرانی داره. کعبه زرتشت یکی از بناهایی که در ساخت این عمارت مورد توجه قرار گرفته. ورود به این ساختمون هم ممنوعه و تنها میشه دلخوش بود به دیدن بنای عمارت از پشت آبنمایی که نزدیک در ورودی است. پشت ساختمون وزارت خارجه یه خیابون قرار داره. خیابونی که به عمارت قزاق خونه بنبست میشه. اولین ساختمونی که در محوطه شمالی میدون مشق ساخته شد. عمارتی با سبک معماری روسی در 2 طبقه که در قسمت میانی به عمارتی 3 طبقه با کلاه فرنگی تبدیل میشه. جنس معماری قزاقخونه به خاطر سال ساخت و همینطور معماری روسی با سایر عمارت‌های میدون مشق تفاوت داره. کاشی‌کاری‌های عمارت به مرور از بین رفته و نمای سفیدی جایگزینش شده. 2 طرف عمارت و 2 استوانه آجری مثل برج نگهبانی که کمی برآمده‌تر از نمای اصلی عمارت هستند محاصره کردند. پرچم ایران روی شیروانی استوانه ها به اهتزاز در اومده و قزاق خونه از 2 طرف اون امتداد پیدا کرده. این بنا از شمال به خیابون انتخابیه یا همون سرهنگ سخایی فعلی منتهی میشه. علاوه بر ساختمون اصلی، بناهای دیگه‌ای هم در محوطه قزاق خونه وجود داره. مثل انبار مهمات، کالسک خونه، استبل، سرباز خونه. قزاقخونه که حالا توسط دانشگاه هنر از ارتش خریداری شده، در زمان ناصرالدین شاه مکانی مهم برای حضور شاه بود. حالا اگه 50 قدم به سمت شرق بری به یه در فلزی میرسی. سال 1316 فضل الله زاهدی که بعد از سرکوب ترکمن صحرا به ریاست بازرسی امور مالی منصوب شده بود، از سوی رضاخان مأمور شد تا ساختمونی برای باشگاه افسران بسازه. باشگاهی برای گرد همایی و مهمانی‌های افسران ارتش شاهنشاهی که جبروت ارتش چیزی از همتایان خارجیش کم نداشته باشه. به همین خاطر زمین نسبتاً بزرگی تو شمال غربی میدون مشق بین قزاقخونه و هنرستان فنی آلمانیا در اختیار زاهدی قرار گرفت. زاهدی گابریل گورکیان ارمنی رو خواست تا باشگاه رو طراحی کنه. معماری که پیش از این امتحانشو پس داده بود. گورکیان به دلیل بیماری همسر نتونست کار ساخت باشگاه افسران رو تموم بکنه و ادامه کارش رو به معمار دیگه‌ای سپرد. وارتان هوانسیان، همکارش در دفتر هانری سواژ. هوانسیان در طراحی از مکتب معماری مدرن پیش از جنگ جهانی دوم که متأثر از کارهای کوربوزیه بود الهام می گرفت. برخلاف مارکوف، وارتان اعتقادی به التقاط‌گرایی و تقلید از شکل‌های سنتی ایرانی در معماری مدرن نداشت. عدم استفاده از تقارن، رعایت اصول عقلانی و عملی، خالص‌گرایی فرم‌ها، پنجره‌های افقی به سبک کوربوزیه، روکارسازی سیمانی با رنگ‌های مختلف، پلکان‌های معلق، لبه‌های سیمانی بالای پنجره‌ها، دور ساده سقف یا به اصطلاح چفته وارتان از ویژگی‌های معماری وارتان هوانسیان بود. برای رسیدن به ساختمان قرمز رنگ باشگاه افسران، باید از حیاتی که مقابلش قرار گرفته گذشت و دو ساختمان غیر متقارن رو رد کرد. ساختمانی که برای رفتن به داخلش باید مجوز وزارت امور خارجه رو داشته باشی. اما از پشت همون درهای فلزی توپی که توی حیات باشگاه قرار داره دیده میشه. این توپ تا 100 سال پیش تو همین میدون توپخونه قرار داشت. توپی که هیچ وقت جنگی به خودش ندید. توپ مرواری. توپی که گفته میشه تا سالها در دروازه ارگ قرار داشته و باور عامه بر این بوده که مثل کوه نور و دریای نور غنیمت جنگی نادرشاه افشار از هند. یه عده میگفتن شاه عباس توپو در جنگ با پرتغالیا غنیمت گرفته و بعد همین توپ به نادر کمک کرده تا دهلی رو بگیره و دست به دست شده تا کریم خان و بعدم با آقا محمد خان قاجار به تهران اومده و تو دروازه ارگ جا خوش کرده. برای همین باورشون این بود که این توپ مسافر زمانه و به خاطر راهی که طی کرده دست کشیدن و دخیل بستن بهش حاجت میده و حتی چله زن نازارم بر میداره و کور و شفا میده. تو بعضی روایت ها هم اینطور گفتن که این توپ از اموال سپاه کریم خان بوده که به خواست خدا به تهران منتقل شده. اگه سواد مردم اونقدر قد میداد که میتونستن روی بدنه توپو بخونن، کار به این همه افسانه و خیال نمی کشید. توپی مفرقی که به گواه نوشته روی بدنش سال 1233 قمری یعنی در دوره فتلی شاه توسط یه ریختگر اصفهانی به نام استاد اسماعیل ریختگر به فرمان عباس میرزا نایب السلطنه در همین کارخونه غورخانه تهران ساخته شده. بعدها این توپ به خاطر رشته مرواریدی که دور دهانش بسته شده بود به توپ مرواری معروف شد. توپی که از روز اول برای نمایش ساخته شد و اهل جنگ نبود. جنگجوی قوی هیکل که سر از سیرک در آورد. توپی که بعد از گسترش تهران کنار چند توپ دیگه توی میدون توپخونه مستقر شد. بزرگتر و باشکوه‌تر از همه ولی بدون جرأت و توان جنگ. در دوره ناصری به دستور امیر کبیر همه ی توپ‌های میدون رو جمع می‌کنن و به غورخانه منتقل می‌کنن. تنها توپ مرواریه که به دروازه ارگ برده میشه و اونجا استقرار پیدا می‌کنه. از اون روز وظیفه توپ این بوده که وقت نو شدن سال 7 گلوله شلیک کنه تا همه مردم شهر با خبر بشن. شاید هم این توپ که دلاوری بلد نبود یه روز حاجت زنی نازا و یا معشوقی درمونده رو داده باشه. حاجت دارایی که شبای چهارشنبه سوری از هر جای تهران که بود خودشون رو به توپ میرسوندن و از زیر لولش میگذشتن تا به نیتشون برسن. قصه میدون مشق مثل قصه توپ مرواریه. میدونی که یه وقتی قرار بود دلاورای جنگجویی تربیت کنه تا از جون و مال و خاک این مملکت دفاع کنن. دلاورایی که توی میدون با مارش نظامی برای شاه‌های قاجار رژه میدادن و نمایش اجرا میکردن. قصه میدون مشق مثل قصه توپ مرواریه. توپی که هیچ وقت نجنگید ولی حاجت روا کرد و عید به عید با شلیکش مردم و شاد کرد. مثل میدونی که مشقی نکرد و باقی که هیچ وقت ملی نشد.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغم زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
راوی محسن بهرامی.